اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف بر شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده‌های عزیز. خبرگزاری فرانس پرس روز جمعه 20 نوامبر گزارش داد که نکات اساسی اختلاف‌ها که منجر به توقف مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و گروه طالبان شده بود، حل شده و راه برای پیشبرد مذاکرات باز شده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
یک رهبر بلندپایه گروه طالبان مستقر در پاکستان که نخواست نامش فاش شود، با خبرگزاری فرانس پرس گفت که پیشرفت‌های کافی در زمینه صورت گرفته و آنان نزدیک به نشر یک اعلامیه و آغاز رسمی گفتگوها می باشند. با گفته این عضو بلندپایه طالبان، این اعلامیه مشترک در ظرف چند روز نشر خواهد شد. دو منبع دیگر طالبان در پاکستان نیز تایید کردند که هر دو طرف مذاکره کننده روی دستورالعمل‌های اساسی برای آغاز گفتگوها رسماً توافق کردند. در این حال یک مقام نزدیک به مذاکره کنندگان دولت افغانستان در دوحه نیز از حل موارد اختلافی میان دو طرف به خبرگزاری فرانس پرس خبر داد.
رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان سه روز پیش در یک پیام توییتر از توافق تیم‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان روی دستورالعمل مذاکرات خبر داده گفته بود که تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بنابر فشار بیش از حد از موقف خود عقب نشینی کرده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید که روند صلح این کشور به نتیجه مطلوب آتش بس منتج نشده است. محمد اشرف غنی که روز جمعه در نشست آریا فرمولا شورای امنیت برای حمایت از روند صلح افغانستان چه کرده میتواند صحبت میکرد، گفت که روند صلح مؤثر بوده و به طالبان نشان داده که آنان در قطر با یک تیم متحد مذاکره کننده جمهوری اسلامی مقابل است و در داخل افغانستان با نیروهای امنیتی و دفاعی رو در روان که قابلیت شکست دادن آنان را در هلمند، قندهار و سایر ولایت ها دارند. جزئیات از رویا زمانی.
محمد اشرف غنی افزود که خشونت‌ها به گونه متداوم ادامه دارد و افراط‌گرایی محدود نشده است. آقای غنی در این صحبت صلح را اولویت افغانستان خوانده، گفت که مذاکرات صلح در دوحه به مرحله حساس رسیده است و باید مجدداً تقویت شود. او خواستار تصریح مجدد شورای امنیت ملل متحد برای آتش بس شده، از این شورا خواست تا بر مؤثریت و تطبیق کامل تعزیرات به مثابه وسیله کلیدی برای پیروزی مذاکرات با طالبان تاکید کند. آقای غنی افزود که طالبان هنوز به شرایط منعقده عمل نکردند و تعزیرات فقط زمانی میتواند مؤثر تمام شود که توسط همگان تطبیق شود. رئیس جمهور غنی افزود که تغییر در میکانیزم کنونی باید پس از پیشرفت محسوس در روند سال و نتیجه آن وارد شود، نتیجه‌ای که به گفته آقای غنی تا حال دیده نشده و این پیشرفت شامل حفظ حقوق زنان بر اساس قانون اساسی و عدم تعصب علیه اقلیت‌ها است.
جورج دافر سفارت ایالات متحده در کابل میگوید که پناهجویان و بیجا شدگان داخلی عمدترین سودکنندگان صلح، آشتی ملی و اعمار مجدد در افغانستانند و به نمایندگی از آنان ایالات متحده از سال 2001 به این سو مبلغ نزدیک به 3.6 میلیارد دلار را در این عرصه فراهم کرده است. راس ویلسون در یک سلسله پیام‌های توییتر پس از اشتراک در کنفرانس روی برگشت مهاجران و ادغام مجدد نگاشته است که افغان‌های بیجا شده بیشترین رنج را از ناحیه جنگ، فقر و فاجعه‌های حوادث طبیعی دیدند و اکنون با مشکلات صحی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. آقای ویلسون تاکید کرده است که ادغام مجدد مهاجرین برای ساختن یک افغانستان باثبات، همشمول و با آینده مرفه نهایت حیاتی و مهم است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید که اگرچه کارزار فشار حد اکثری آمریکا علیه ایران در کاهش توانایی‌های مخرب جمهوری اسلامی بسیار موفقیت آمیز بوده است، اما به گفته وی همه گزینه‌ها در زمینه رویارویی با ایران همچنان روی میز است. مایک پامپیو در جریان سفر خود به اسرائیل در گفتگوی با روزنامه جروزلم پست در پاسخ به پرسش درباره ادامه فعالیت‌های ایران در زمینه غنی‌سازی یورانیم علی‌رغم تحریم‌ها گفت که حکومت به رهبری دونالد ترامپ در تمام دوره 4 ساله خود به صراحت به آن اشاره کرده و هیچ دلیل وجود ندارد که امروز یا فردا آن سیاست تغییر کند. آقای پامپیو در این گفتگو که روز جمعه منتشر شد گفته است که بیاد دارد زمانی که واشنگتن از توافق هسته‌ای ایران خارج شد و کارزار فشار حداکثری را بر ایران شروع کرد، جهان گفت که تحریم های آمریکا به تنهایی نتیجه نخواهد داشت. واشنگتن میخواهد 4 شرکت دیگر چینایی را که حمایت اردوی چین را با خود دارند در فهرست سیاه پنتاگون قرار داده و دسترسی آن شرکت ها را به سرمایه گذاران آمریکایی محدود سازد. منبع آگاه از این موضوع با بیان این مطلب برای رویترز گفته است که شناسایی این شرکت ها در فهرست سیاه پنتاگون که قبلا اعلام نشدند ممکن اواخر روز جمعه به وقت واشنگتن و یا در طول هفته آینده توسط وزارت دفاع ایالات متحده اعلام شود. قصر سفید و سفارت چین در واشنگتن به گونه فوری در این رابطه ابراز نظر نکردند. با این رقم شمار شرکت های چینایی متاثر شده از ایالات متحده به 35 میرسد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب در انتخابات 2020 ایالات متحده جزئیات استراتژی اش را در مورد چین توضیح نداده، اما همه نشانه ها حاکی از آن است که رویکردهای سختگیرانه علیه بیجینگ در راه می باشد. شمار افراد مصاب به بیماری کووید 19 در هند در حال از مرز 9 میلیون گذشت که شفاخانه ها در دهلی جدید تحت فشار قرار گرفته و قبرستان ها پر شده است. هند که اکنون از رهگذر موارد ابتلا به کووید 19 در سطح جهان در جایگاه دوم قرار گرفته، از مرگ 132,000 نفر خبر داده است. با آن هم گفته می شود که شمار واقعات ابتلا و مرگ و میر ناشی از این ویروس در هند بالاتر از آن چیست که گزارش می شود. ایالات متحده با بیش از 11,700,000 مورد ابتلا و بیش از 252,000 مورد مرگ در جایگاه نخست قرار دارد. برزیل با حدود 6 میلیون مورد ابتلا و بیش از 168,000 مورد مرگ در ردیف سوم کشورهای قرار گرفته که ویروس کرونا در آن شیوع کرده است. صدر اعظم کانادا میگوید که سیستم شفاخانه های این کشور با احتمال 4 برابر شدن واقعیت مثبت ویروس کرونا در پایان سال روانی میلادی ممکن در هم شکسته شود. این در حالی است که تورنتو بزرگترین شهر کانادا برای وضع قرنطینه آمادگی میگیرد. جاستین ترودو روز جمعه از کانادایی‌ها خواست تا با توجه به موج تازه شیوع ویروس کرونا تا میتوانند در خانه بمانند. آقای ترودو بر چندین ولایت این کشور تاکید ورزید تا محدودیت‌های گشت و گذار و کاروبار را وضع کنند. با فرا رسیدن موسم سرما، بیشترین مناطق جهان به شمول اروپا و ایالات متحده با افزایش واقعات جدید مثبت ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کند. و خبر آخرم این که شرکت دواسازی فایزر روز جمعه 20 نوامبر از اداره دوا و مواد غذایی ایالات متحده خواست تا مجوز مصرف اضطراری واکسن کووید 19 تهیه شده این شرکت را صادر کند. شرکت دواسازی فایزر چند روز پیش اعلام کرد که اطلاعات نهایی به دست آمده از آزمایشات واکسن کووید 19 آن شرکت نشان می‌دهد که واکسن این شرکت برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا 95% موثریت دارد. بر اساس مقررات اداره تنظیم دوا و مواد غذایی ایالات متحده، نتایج هر واکسن باید بالای کم از کم 30,000 داوطلب به شمول سالمندان، کودکان، جوانان و افراد معرض به خطر تطبیق شده و به دقت ارزیابی شود تا اجازه مصرف همگانی یابد. تطبیق واکسن شرکت فایزر که در مشارکت با شرکت بیونتیک آلمان ساخته شده است، در صورت به دست آوردن مجوز می تواند به صورت محدود تا اوایل ماه آینده آغاز شود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. کارشناسان مسائل سیاسی سفر یک روزه عمران خان صدر اعظم پاکستان را به کابل با توجه به شرایط کنونی با اهمیت پنداشته و تاثیر آن را از بعدهای مختلف متفاوت عنوان کردند. این در حالی است که وزارت خارجه افغانستان پس از سفر آقای خان به افغانستان میگوید که کابل و اسلام آباد روی ایجاد دیدگاه مشترک بر حمایت از صلح و ثبات میان دو کشور توافق کردند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان بشنوید.
سفر یک روزه عمران خان صدر اعظم پاکستان به کابل که در یک مقطع خاص زمانی صورت گرفته است، از چندین رهگذر دارای اهمیت بوده قابل مکث است. این سفر خان درست در زمان انجام شده است که خشونت‌ها در داخل کشور به شدت افزایش یافته و همچنان نتایج انتخابات ایالات متحده آمریکا که با مسائل افغانستان گره خورده است، تحلیلگران مسائل سیاسی را واداشته است که در این خصوص دیدگاه متفاوت داشته باشند. برخی این سفر آقای خان را آغازگر یک دور جدید گرمایش روابط دو کشور می‌پندارند و شماری هم بدون دستاورد. اسدالله ندیم آقا و مسائل نظامی و علی امیری استاد دانشگاه اشاره به اظهارات اجمالی آقایان خان و غنی در نشست مشترک خبری چنین گفتند.
آغاز گرمای روابط بین پاکستان و افغانستان است. یک نوع مرحله ابتدایی بر اعتماد سازی بین دو کشور است. و همچنان اینا در کنفرانس مطبوعاتی که اظهار کردند که آماده همکاری هستند، اگر در عمل بیایم واقعا به نفع پاکستان به نفع افغانستان است، چون از دو طرف متحد میشن که به امور یک دیگر مداخله نکنن، از سرزمین هایشان علیه یک دیگر جانب شیومی استفاده نکنن.
به نظر من از تشریفاتش که در گذرین سفر پردستاوردی نیست، چون تا کنون هیچ نکته تازه در مورد این سفر به رسانه ها شریک نشده به افکار عمومی افغانستان. حرفا فوق العاده تکراری بود. در واقع امروز مردم افغانستان اما حرف راز آقای عمران خان شنید که چند سال پیش از پرویز مشرف شنیده بود. کدام نکته تازه در این سفر وجود نداشت. و
فاروق بشر استاد دانشگاه نیز اشاره به اظهارات نواز شریف که باری به آقای کرزی رئیس جمهور پیشین وعده داده بود که در 6 ماه صلح به افغانستان می آورد گفت.
از لحاظ سیاسی آمدن عمران خان در حقیقت یک جوابی بود به جهانیان. عمران خان فعلا شدیداً تحت فشار جهانیان خصوصا ناتو و آمریکا قرار گرفته بود و اثر دیگه اینا متهم به این هستند که طالبان را اینا حمایه میکنند. آمدن ازی در حقیقت یک پیغامی بود بر دو طرف، بر ناتو و آمریکا و اثر دیگه به حکومت افغانستان که تا به امروز هر چیزی کردیم بالازی دیگه نمی کنیم.
فیض الله جلال استاد فاکولته حقوق علوم سیاسی نیز اشاره به کلیگوی ها در نشست خبری مشترک گفت که ممکن توافقاتی و پیشنهادهای خاصی هم صورت گرفته باشد، اما با رسانه ها مشارک نشدند.
فکر میکنم در عقیبی دروازه های بسته این مذاکره بین عمران خان و محمد اشرف غنی صورت گرفت. بعد این مذاکره خصوصی بود و پنهان بود که حتی دکتر عبدالله که رئیس شورای صلح است، او فرصت ملاقات با عمران خان را پیدا نکرد و می خاطر با یک بهانه با یک چیزی به ترکیه رفت. ولی این که اینا چی تصمیم گرفتن، تصمیمشان تا هنوز او هنوز درز نیافت و کس نمی داند که اینا با چی توافق رسیدن.
استاد جلال در کنار سفر صدر اعظم پاکستان به کابل روی یک سلسله مسائلی که در داخل کشور به واقع پیوستن اشاره نمود و گفت که از لحاظ سیاسی سفر دکتر عبدالله به کشور ترکیه و اظهارات اخیر مارشال دوستم که میگوید اگر رئیس جمهور به وی اجازه بدهد طالبان را قلقم میکند و گروه طالبان از یک گروه موتورسیکل سوار بیش نیستند و غیره، همه اینها معنا دارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دهلی جدید پایتخت هند با دو مشکل اضطراری صحی مرگبار مواجه است. هوای آلوده کشنده در فصل زمستان در این شهر پرجمعیت به اوج خود می‌رسد و از جانب دیگر موارد مثبت ویروس کرونا نیز افزایش یافته است. دکتران طب می‌گویند که مبارزه شهر علیه همه‌گیری کرونا در حالی با مشکل مواجه شده است که آلودگی هوا فضا را برای ویروس بیشتر مساعد می‌سازد. انجنا پتریچا خبرنگار صدای آمریکا از دهلی در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را همکارم رویا زمانی به توجه می‌رساند.
راجا ایدنانی یکی از هزاران نفر در پایتخت هند است که هر سال در زمان آلودگی زمستان با بیماری های تنفسی دست و پنجه نرم می کند. امسال آقای ایدنانی با دو مشکل مواجه شد.
اولین چیزی که در ذهن شما میاد کووید 19 است. از این خاطر بسیار ترسیده بودم و 10 بار در روز حرارت بدن خود را می دیدم.
بیماری کرونا در دهلی جدید در حال در اوج خود رسیده است که در بسیاری شهرهای این کشور کاهش در آمار مبتلایان این بیماری دیده شده است. دکتران می گویند که هوای خطرناک شهر باعث آسیب پذیری بیشتر آن در برابر ویروس شده است. دکتر سورنجیت چترگرجی از یک از شفاخانه های هند می گوید
you are much more prone to infections and COVID-19 being respiratory virus آلودگی چی میکند؟ آلودگی سیستم ایمنی بدن را ضعیف میکند. هنگامی که سیستم ایمنی بدن ضعیف شد، شما در معرض ابتلا به عفونت قرار میگیرید. کووید 19 یک ویروس تنفسی است و شیوع بیشتری پیدا کرده و تحقیقات نشان میدهد که میتواند عفونت و مرگ و میر را حدود 9-10% افزایش دهد. در برخی از مطالعات حتی تا 15% نیز افزایش را نشان داده است.
بازگشت آلوده سیمی هوا برای شهری که از اوایل سال جاری به دلیل ویروس کرونا و تردد کم مردم صاف به نظر می خورد ناامید کننده است. گرچه آگاهان محیطی می گویند که این امر اجتناب ناپذیر بود، زیرا برای از بین بردن منابع آلودگی کار کمی انجام شده است. گرد و غبار، ساخت و ساز، انتشار گازهای گلخانه‌ای از آتش سوزی و 10 میلیون وسیله نقلیه موجود در جاده های دهلی جدید نیز باعث این وضعیت شده است. ولدم دو جگا آگاه مسائل محیطی است.
ارتباطات بین محیط زیست و صحی باید از اهمیت بالای برخوردار باشد و باید بیشتر شود، اما بسیاری از اوقات سیاستمداران و دولت مردان این را انکار می کنند که آلودگی کشنده است.
با افزایش هوای آلوده و ادامه آن تا بهار، نبرد دهلی جدید با دو فوریت صحی طولانی و دشوار خواهد بود.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
سازمان جهانی صحت میگوید که دوای رمدزویر مفید نبوده و نباید برای تداوی بیماران داخل بستر مصاب با کووید 19 تجویز شود. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در رابطه گزارشی دارد که برگردان آن را همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
یک گروهی از متخصصین بین‌المللی که نتایج آزمایش کلینیکی دوای تجویز شده برای تداوی کووید 19 را بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که در حال حاضر هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد تجویز دوای ضد ویروس رمدزویر بدون در نظر داشت شدت مرضی آنان وضعیت صحی و حیاتی بیماران کووید 19 را بهبود بخشد. جانت دیاز رئیس مراقبت‌های کلینیکی در سازمان جهانی صحت میگوید که این گروه متخصصین استفاده مشروط از دوای رمدزویر را برای بیماران کووید 19 بستری در شفاخانه‌ها بدون در نظر داشت شدت بیماری آنان توصیه میکنند.
حالا این بررسی ثابت نمی کند که دوای رمدزویر در کل برای بیماران مفید نیست. به همین دلیل یک توصیه مشروط است. ممکن هنوز هم یک مفاد بالقوه کوچک در گروه های فرعی وجود داشته باشد و همین خاطر است که گروه متخصصین ادامه آزمایشات و ثبت نام برای آزمایشات طبی را توصیه کرده اند.
دیاز پیشنهاد میکند که ممکن بهتر باشد در آزمایشات آینده کلینیکی روی گروه های فرعی مانند بیماران با وضعیت صحی شدید در مقابل بیماران وخیم تمرکز صورت گیرد. توصیه هیئت متخصص سازمان جهانی صحت روی شواهد جدید استوار است. شواهدی که با تأثیرات تداوی دوایی کووید 19 چندین دوا مقایسه شده است. این توصیه شامل اسناد از 4 آزمایش انتخابی بین‌المللی است که بیش از 7000 بیمار داخل بستر کووید 19 را شامل می شود. برام روچورک، دکتر سرویس عاجل در شهر همیلتون کانادا و معاون هیئت متخصصین سازمان جهانی صحت است. آقای روچورک به صدای آمریکا گفت که هنوز هم عدم اطمینان درباره تأثیر دوای رمدزویر روی قدرت بقا و مرگ و میر وجود دارد.
نمیگوییم که شواهدی وجود دارد که دوای رمدزویر کارگر نیست، اما شواهدی هم وجود ندارد که این دوا مؤثر است. شواهد خوبی هم در دست نیست که این دوا ضرر ندارد. لذا این نگرانی ها بود که هیئت روی آن تمرکز کرد و احساس کرد که اکثریت مردم به یک روش تداوی جدید رو نمی آورند، به ویژه زمانی که سودی نداشته باشد و هنوز هم به گونه بالقوه بدتر شدن نتیجه و افزایش مرگ و میر افراد وجود داشته باشد.
در این زمان هیئت متخصص سازمان جهانی صحت خاطرنشان میکند که تداوی نهایی موجود نهایت ارزان و وسیعا قابل دسترس است و آن استفاده از دوای کورتیکوستروئید دکسامتازون است که در این مدت نشان داده رقم مرگ و میر را در نزد بیماران شدید مصاب به کووید 19 کاهش می‌دهد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
سازمان امنیت و همکاری در اروپا گزارش را منتشر کرده است و در آن از نقش حقوق بشر در بلاروس از سوی رژیم الکساندر لوکاشنکو در دوران انتخابات تقلبی و بعد از آن یادآور شده است. سازمان امنیت و همکاری در اروپا ادعا دارد که هدف عمده سرکوبی لوکاشنکا توبیخ مظاهره کنندگان و حراس افغانی در میان کسانی است که می خواهند دست به اعتراض بزنند. بدرفتاری در برابر مظاهره کنندگان صلح‌آمیز، فعالان مخالف و ژورنالیستان شامل شکنجه، بازداشت های اجباری و از بین بردن آزادی بیان، اجتماعات و گردهمایی های صلح‌آمیز می باشد. ولفوف بندیک یک نویسنده پیشگام و استاد حقوق بین الدول در گزارش تذکر می‌دهد که وضع از سبب زیاد باعث نگرانی است که قضای مستند شده کامل شکنجه و بدرفتاری در جریان سرکوبی ناراضیان سیاسی از سوی قوای امنیتی تا حال به کدام نتیجه که منتج به حساب قرار دادن مجرمان شود صورت نگرفته که خود نماینده این است که اتهاماتی که در برابر معافیت عمومی زده می شود و سبب آن نیز نبودن محاکمه عادلانه قضای سیاسی عنوان می شود حقیقت دارد. مظاهرات دست جمعی در سرتاسر بلاروس از زمانی که انتخابات مورد منازعه دایر گردید ادامه یافته است و فشار بالای رئیس جمهور لوکاشنکا که برای 26 سال در این کشور حکومت می کند و نمی خواهد اعتراف کند که انتخابات دزدیده شده است رو به افزایش نهاده است. بر اساس گزارش های رسانه‌ای رئیس جمهور لوکاشنکا به تسلط خود بر قدرت افزوده است و این کار را با بستن سرحدات غربی، تبدیلی وزیر داخلش و ترغیب افسران امنیتی برای نظارت بر اعتراض کنندگان و ازدیاد فشار و سرکوبی مظاهره کنندگان انجام می دهد. ایالات متحده از مقاومت و بزرگواری مردم بلاروس الهام گرفته، چنانچه مایک پامپیو وزیر خارجه کشور در یک بیانیه گفته است ایالات متحده به درخواستش از مقامات بلاروس ادامه داده است که دست از سرکوب مردم برداشته و به ندای مردم خیش گوش فرا داده که آن عبارت از انتخابات آزاد عادلانه در تحت یک نظارت مستقل می باشد. تجاویز داده شده در گزارش سازمان امنیت و همکاری در اروپا با مقامات بلاروس ابزاری را به دست می‌دهد که چگونه با بحران خاتمه بدهند. در پلان داده شده موضوعاتی از قبیل ماموریت نظارت از سوی سازمان، ختم خشونت علیه مردم بلاروس و مطمئن شدن از این مسئله که به حساب کسانی رسیدگی شود که مسئول همه این بدرفتاری ها می باشند. علاوه‌تن آن همه کسانی که بدون مجوز دستگیر شدند باید به فوریت رها شده و یک گفتمان ملی با مفهوم با نمایندگان مخالف سیاسی و جامعه مدنی برانداخته شود. ایالات متحده در کنار مردم بلاروس برای درخواستشان برای انتخابات عادلانه و آزاد ایستاده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
انعطاف پذیری خبرنگارانی که با توقیف، حمله و قانون سرکوبگرانه مواجه بودند و روز پنجشنبه در محفل جوایز سالانه بین المللی آزادی مطبوعات جشن گرفته شد و کارشان مورد ستایش قرار گرفت. برندگان جوایز سال 2020 خبرنگاران بنگلادش، ایران، نیجریه و روسیه بودند که محفل آن و میزبانی کمیته حمایت از ژورنالیستان برگزار شد. جسیکا جرت سرمحرر مقاله آزادی مطبوعات صدای آمریکا در رابطه گزارش دارد که برگردان آن را همکارم لیلما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
کورتنی رادش از کمیته حمایت از ژورنالیستان می گوید که با اعتراضات، خشونت و محدودیت های مربوط به ویروس کرونا، خبرنگاران پیش از این هرگز به اندازه امسال مورد آزمایش قرار نگرفتند.
On top of the kind of perennial threats that you have to journalists and media outlets.
بر علاوه تهدیدهای همیشگی که شما برای خبرنگاران و رسانه‌های سراسر جهان تصور می‌کنید، از سانسور گرفته تا حبس تا قتل، اکنون یک بیماری همه‌گیر جهانی دارید که سیستم‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به طور بنیادی تغییر شکل داده است. هرگز در گذشته به این اندازه نیاز به چالش‌های بیشتری نخواهید داشت.
امسال کمیته مسئولیت ژورنالیستان از آن عده خبرنگاران در بنگلادش، ایران، نایجیریا و روسیه تقدیر کرد که اهمیت رسانه‌های مستقل را در میان مخالفت‌های قوی نشان دادند. خبرنگاران مثل داپو اولورو نیومی، بنیانگذار نایجیریا پریمیم تایمز، دوبار به خاطر گزارش‌های خود دستگیر شده است. او میگوید که رسانه‌ها در محیط و فضای محدودتر کار می‌کنند و علاوه می‌کند:
We have about 28 constraining laws in our statute.
ما در اساسنامه خود حدود 28 قانون محدود کننده داریم که فقط کار خبرنگاری را بسیار دشوار می‌سازد. فکر میکنم که به طور فزاینده تمام تحولات مربوط به جرایم اینترنتی در کشور است. ما واقعا بعضی از این قوانین مزخرف را داریم که مطابق آن خبرنگاری را جرم تلقی میکنند.
قوانین مربوط به استفاده از رسانه های اجتماعی و اخبار جعلی نیز در بنگلادش یک مشکل است. فوتو ژورنالیست شهید العالم میگوید که آزادی مطبوعات به تدریج بدتر شده و رو به سقوط است. شهید العالم که برنده جایزه آزادی مطبوعات است گفت:
We were under military rule at one point. That's when I had a loaded.
ما در برهه و در یک مقطع زمان تحت حاکمیت نظامیان بودیم. آن وقت بود که من یک اسلحه پرشده را بالای سرم نشانه گرفته داشتم. وقتی دموکراسی آمد ما فکر میکردیم همه چیز تغییر خواهد کرد، اما این بدترین وضعیت نسبت به گذشته بوده است. فکر میکنم ما در محیط مملو از خوف و هراس زندگی میکنیم.
در ایران، جایی که دسترسی به ژورنالیسم مستقل محدود است، محمد سعید خبرنگار آزاد گزارش‌های فساد، تحریم‌های اقتصادی و اعتراضات را از طریق حساب‌های خود در شبکه‌های اجتماعی که اکنون به حالت تعلیق در آمده پوشش می‌داد. در ماه آگوست وی به دلیل این کارش به بیش از 4 سال زندان محکوم شد. شریف منصور، هماهنگ کننده برنامه شرقی میانه، می‌گوید:
ما و بسیاری از خبرنگاران در سراسر جهان در شرایط بحرانی به افراد مانند محمد اعتماد کرده ایم. او همزمان به شهروندان ایرانی و جامعه بین‌المللی خدمات انجام می دهد و این که صرف به دلیل بیان حقایق تحت این اتهامات مشکوک به زندان افتاده است، این صرف نشان می دهد که اصولا حکومت ایران چگونه رسانه ها و خبرنگاری و ژورنالیسم را نادیده می گیرد.
ژورنالیست روسی سویتلانا پروکوپیوا در ماه جولای به جرم توجیه تروریسم از سوی محکمه محکوم شد، اما بر رغم خطرهای موجود و همچنان به کار خبرنگاری متعهد است.
آنچه ما انجام می دهیم طبیعی است و باید در جامعه عادی وجود داشته باشد، اما اگر مسلک خود را کنار بگذاریم، کاری را که انجام می دهیم متوقف کنیم، در این صورت کشور ما و جامعه ما به طور کلی از تمدن، حتی از آنچه که اکنون است، فاصله می داشته باشد.
ردش می گوید با تهدیدی که متوجه خبرنگاری است، کار وکلای بین المللی مانند ایمل کلونی برای دفاع از آزادی مطبوعات اهمیت بیشتری دارد.
تقدیر از ایمل کلونی با جایزه آزادی مطبوعات در سال جاری واقعا همزیستی بین جامعه حقوقی و جامعه خبرنگاری را مشخص می سازد که ما به همدیگر نیاز داریم.
این نوع حمایت اکنون با حمله بر آزادی مطبوعات هیچگاه مهمتر از این نبوده است.
در همینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های ما در همینجا به پایان میرسد. شما بعد از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.